ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکاری تکنیکی شفیق عیار برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. سازمان صحی جهان WHO میگوید که با تمویل 6 مرکز صحی در پکتیکا و خوست برای درمان زخمی های زلزله کمک میکند. این سازمان دیروز گزارش مفصلی از نحوه برخورد با زلزله زدگان منتشر کرد. بر اساس این گزارش 6 شفاخانه در ولایات پکتیکا، خوست، پکتیا و غزنی با همکاری سازمان صحی جهان برای تداوی مجروحین ایجاد شده است. تازه ترین آمار کشته شدگان این زلزله 1036 نفر و زخمی ها 2949 تن می باشند. علاوه بر تلاش های سازمان صحی جهان، سایر نهادها و مؤسسات خیریه سازمان ملل تیم های کوچک و سیار صحی را برای درمان آسیب دیدگان و زخمی های حادثه سازماندهی کردند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید دور پنجم کارزار تطبیق واکسن پولیو در افغانستان امروز دوشنبه آغاز می شود. این روند تا روز پنجشنبه دوام می کند. ولی شاه مومن مسئول مرکز ملی عملیات اضطراری محو پولیو ابراز امیدواری کرد که این وزارت مانند کارزارهای قبلی بتواند در این دور هم 9.9 میلیون کودک افغان را واکسین کند.
یک کمپاین سرتاسری را در این هفته برگزار خواهیم کرد که به روز دوشنبه شروع و به روز پنجشنبه ختم خواهد شد. صرف در ولایت پکتیکا به خاطر مشکلاتی که فعلا دارد کمپاین ما به کم تاخیر برگزار خواهد شد.
بر اساس آمار وزارت صحت عامه حکومت طالبان از شروع سال تا کنون یک واقع مثبت پولیو در ولایت پکتیکا ثبت شده، در حالی که سال گذشته در افغانستان 4 واقع مثبت وجود داشت. حکمت الله زین و رامش حسینی امروز دوشنبه در بازی های آسیایی تکواندو به مسافه رقیبانشان می روند. این بازی های جنوب آسیا از 5 روز پیش آغاز و امروز آخرین روز آن است. محسن رضایی و علی اکبر امیری در بخش مبارزه تا حال مدال گرفتند. سازمان ملل متحد میگوید جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را توسعه بدهد، زیرا بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط می باشد. اداره ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز دوشنبه در گزارش سالانه خود گفته است تجربه های قبلی آسیای مرکزی و جنوبی نشان داده است که حوزه جنگی می تواند همچون عامل تولید مواد مخدر استفاده شود. نظر به این گزارش، وضعیت افغانستان که در سال 2021 بیش از 86 درصد تریاک دنیا را تولید کرد بر تحولات بازار مواد مخدر تاثیرگذار می باشد. طالبان اخیراً کشت و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 برای برنامه‌های بنیادی در کشورهای بی‌بضاعت جهان در حدود 600 میلیارد دلار جمع‌آوری می‌کنند. آنها روز یکشنبه در رقابت با پروژه یک کمربند یک راه چین تخصیص چنین یک بودجه بزرگ را اعلان کردند. G7 چین را متهم می‌سازد که با برنامه‌های اقتصادی در پی اهداف سیاسی است و به اندازه کشورهای میزبان چین هم بهره‌برداری خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت از جمله 600 میلیارد دلار که تا سال 2027 جمع آوری می شود 200 میلیارد آن را آمریکا و بقیه را اعضای دیگر G7 فراهم می سازند. پلیس آفریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق می کند که اکثر آنها نوجوانان بودند. اجساد این افراد در یک میخانه در شهر ایسلندن این کشور به دست آمده است. افسر پلیس کینانا دیروز گفت هنوز پیش از وقت است که در مورد علت کشته شدن این افراد سخن گفته شود. مقامات میگویند کشته شده ها بیشتر جوانانی هستند که فارغ التحصیلی خود را جشن می گرفتند. پلیس به این باور نیست که این جوانان در هرج و مرج کشته شده باشند، اما گفته است که بعد از تحقیق طب عدلی معلوم خواهد شد که آیا این افراد مسموم شدند یا خیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. درگیری ها در بلخاب ادامه دارد و در غور هم طالبان عملیات انجام دادند. یک مقام حکومت طالبان در این ولایت گفت
در اثر درگیری شب گذشته میان نیروهای امارت اسلامی و بغاوتگران در ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور 8 تن کشته و زخمی و اسیر گردیدند.
جلسات آنلاین اعضای ولسی جرگه سابق ماه آینده آغاز می شود. گروه های حقوق بشر می گویند از برگزاری جرگه حکومت طالبان در کابل انتظار زیاد ندارند. یک مقام دیدبان حقوق بشر گفت:
به نظر می رسد که این جرگه تلاش از سوی طالبان برای مشروعیت بخشیدن خودشان در برابر افغان ها و جامعه بین المللی است.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های غربی. در ولایت پنجشیر 4 جسد در دریا پیدا شده است. و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی را میشنوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
عملیات وزارت دفاع حکومت طالبان و درگیری ها در بلخاب نگرانی سازمان های مدافع حقوق بشر و مردم محل را برانگیخته است. از چند به این سو نیروهای طالبان با افراد ملا مهدی یک قمندان محلی و ناراض آنها درگیر هستند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
مدافعان حقوق بشر از گزارش در ارتباط به رفتار خشونت‌آمیز طالبان در بلخاب سرپل ابراز نگرانی کردند. پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، در یک توییت گفته گزارش های نگران کننده از بلخاب می رسد، جایی که گزارش شده نیروهای طالبان به انتقام مقاومت مسلحانه در این ولسوالی چندین زندانی را اعدام کردند. با گفته او طالبان باید تمامی این گونه مجازات دست جمعی و سایر جنایت جنگی را متوقف کنند و نیروهای خود را پاسخگو نمایند. در یکی از تازه ترین رویدادها گزارش شده طالبان در ولایت غور از کشته شدن محمد مرادی، یک قمندان وفادار به مولوی مهدی مجاهد، در ولسوالی لعل سرجنگل خبر می دهند. زبیر مبارز، سخنگوی لوای مستقر طالبان در غور، دیروز درباره این عملیات و چگونگی تلفات در آن به رادیو آزادی گفت:
در اثر درگیری شب گذشته میان نیروهای امارت اسلامی و بغاوتگران در ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور 8 تن کشته و زخمی و اسیر گردیدند. من جمله قمندان محمد مرادی همراه 4 افرادش کشته.
مبارز در ادامه همچنان افزود که در این درگیری ها 1 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. طالبان در حال از کشته شدن یکی از عامیان ملا مهدی مجاهد خبر می دهند که نیروهای طالبان از چند روز به این سو در بلخاب سرپل با افراد وابسته به ملا مهدی مجاهد، قمندان ناراضی هزاره تبار طالبان و رئیس پیشین استخبارات ولایت بامیان طالبان درگیر هستند. مهدی مجاهد که به گفته خودش خواهان سهم بیشتر برای هزاره‌ها است، حالا جبهه را بر ضد طالبان رهبری میکند. در این حال وزارت دفاع طالبان نیز روز شنبه از عملیات گسترده در بلخاب خبر داده است. مردم محل اما وضعیت بلخاب را نگران کننده می خوانند. در این حال کمیسیون پیگیری مطالبات شورای علمای شیعه در افغانستان در اعلامیه ای که دیروز به رادیو آزادی فرستاده وضعیت ولسوالی بلخاب را ارزیابی کرده است. این کمیسیون در موضوع بلخاب از طرفین جنگ خواسته که به مردم ملکی آسیب نرسانند و متوجه مال و جان مردم این ولسوالی باشند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
دارالانشای ولسی جرگه دولت پیشین جمهوریت میگوید جلسات آنلاین این جرگه در ماه آینده آغاز خواهد شد. عبدالقادر زازای وطن دوست، رئیس دارالانشای ولسی جرگه دولت پیشین، به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری نشست‌های آنلاین بحث روی وضعیت افغانستان و شریک ساختن مشکلات معکلین اعضای ولسی جرگه سابق با حکومت طالبان می باشد. اما طالبان از ارائه نظر در این مورد خودداری کردند. تفسیر را با هم می‌شنویم.
پس از گذشت بیش از 10 ماه از حاکمیت دوباره طالبان و فروپاشی نظام پیشین جمهوریت، ولسی جرگه نظام پیشین نشست‌هایش را به گونه آنلاین آغاز می‌کند. عبدالقادر زازه وطن‌دوست، رئیس دارالانشای ولسی جرگه نظام پیشین جمهوریت، به رادیو آزادی گفت هرچند نظام جمهوری پایان یافته و طالبان فعالیت و صلاحیت‌های آنها را نمی‌پذیرند، اما به گفته او نشست به هدف شریک ساختن مشکلات موکلین اعضای ولسی جرگه با آنها برگزار می شود. آقای زازه بر رادیو آزادی گفت در این نشست ها اعضای دوره 17 تقنینی از داخل و خارج کشور شرکت خواهند کرد.
به جای اینکه همه چیز متوقف باشد و تیتوپاشان باشد، نشست های آنلاین می داشته باشیم. با هدفی آن بحث در مورد وضعیت جاری افغانستان خواهد بود. مشکلات مؤکدین ولایت های خود را بیان می کنند و در این نشست تصامیم، پیشنهادات، انتقادها و اعتراضها زیر یک چتر انجام خواهند شد. این برای حکومت فعلی یک منبع خوب خواهد بود که چنین مشکلاتی وجود دارد.
آقای زازه می گوید در این نشست آنان طرحی را برای حکومت طالبان و جامعه جهانی آماده و ارائه خواهند کرد که از روی آن مشکلات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تحصیلی حل شوند. با گفته او این نشست ماه آینده به گونه عملی آغاز خواهند شد. گفتنی است که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیشتر از اعضای شورای ملی نظام پیشین افغانستان مانند دیگر مردم افغانستان نیز این کشور را ترک کردند. در مورد این تصمیم دارالانشای ولسی جرگه نظام پیشین از طالبان پرسیدیم، اما بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان همین قدر نوشت که این ارزش واکنش را ندارد. از سوی دیگر عبدالرؤوف شاپور، یکی از اعضای ولسی جرگه حکومت پیشین، میگوید هدف اشتراکشان در این نشست این است که صدای مردم را به حکومت طالبان برسانند. آقای شاپور میگوید امیدوار است که این نشست سبب تحکیم روابط وکلای پیشین، سیاستمداران و طالبان شود و از جنگ جلوگیری شود.
به خاطر که مردم افغانستان متحد شوند و میان طالبان و افرادی که از افغانستان فرار کردند گفتگو شود و طالبان مکلف به پذیرفتن گپ مردم شوند.
این در حال است که طالبان بارها پیش از این گفتند که حکومتشان اماراتی است و رهبر آنان قوانین را تصویب می کند و ضرورت به انتخاب نیست و تلاش می کنند که به مشکلات مردم در داخل کشور رسیدگی شود، آنچه که تا هنوز در داخل و بیرون از کشور با انتقادات همراه است. ایجاد حکومت همشمول یکی از شرایط جامعه جهانی برای برسمیت شناختن حکومت طالبان است، اما طالبان میگویند که حکومتشان همشمول است، چیزی که مخالفان طالبان آن را تنها محدود به این گروه میدانند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گروه های حامی حقوق بشر می گویند تغییرات مثبت را از برگزاری جرگه طالبان در کابل انتظار ندارند. بر اساس گزارش ها طالبان روز چهارشنبه جرگه به گفته آنها بزرگ علما را در کابل برگزار می کنند. مقیم نائب موضوع را دنبال کرده است.
این دربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch می گوید فکر نمی کند که در جرگه طالبان کسی بتواند صدای خود را بلند کند و یا این نشست انعکاس دهنده تنوع قومی باشد. او این مطلب را در واکنش به برگزاری جرگه بزرگ علمای طالبان در کابل به رادیو آزادی گفت.
This jirga seems to be an attempt by the Taliban to look legitimate in the eyes of the Afghan people.
به نظر می رسد که این جرگه تلاش از سوی طالبان برای مشروعیت بخشیدن خودشان در برابر افغان ها و جامعه بین المللی است. ما هاست که ما می شنویم که طالبان به دیپلمات ها می گویند می خواهند که جرگه برگزار کنند. برگزاری جرگه را خوب و یا بد گفتن نمی توانیم. سوال در اینجاست که چی کسان در آن اشتراک می کنند و واقعا چی کسان صدایشان را بلند می کنند. با توجه به رفتار گذشته طالبان من فکر نمی کنم این یک جرگه واقعا فراگیر و با اشتراک نمایندگان گروه های مخالف سیاسی و یا قومی باشد و همچنان انعکاس دهنده افکار گوناگون. به نظر نمی رسد که زنان چی رسد به 50% حتی یک تن از آنها اشتراک کند.
او افزود که اگر زنان و دیگر گروه ها از این تشکل بیرون باشند، این چنین جرگه مشروعیت نخواهد داشت. اما بان هم تصور اندک می رود که این جرگه فرصت را فراهم کند که طالبان از تخطی حقوق زنان و دختران دست بکشند. در این حال سمیرا حمیدی کمپاینر بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین المللی در رشته توییت هایش گفته که جرگه طالبان مشروعیت نخواهد داشت. به گفته او این جرگه به خاطر تبلیغ به طالبان برگزار می شود. خانم حمیدی طالبان را متهم کرد که بدون حسابدهی به نقض حقوق بشر دوام می دهند. هرچند سخنگویان حکومت طالبان در مورد تاریخ دقیق و آجندای این نشست به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما یک منبع آگاه از حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت این نشست به تاریخ 8 ماه سرطان برگزار می شود. وزارت داخله حکومت طالبان از تدابیر امنیتی برای این نشست خبر می دهد. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید به این نشست آمادگی کامل دارند.
استخبارات ملی دفاع وزارت او کرونا چار وزارت
استخبارات وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله به طور منظم امنیت ساحه را گرفتند. تا کنون گفته نمیتوانیم که چه تعداد در این جرگه اشتراک میکنند، اما مردم و نمایندگان تمامی ولایات و نمایندگی شوراهای ولایتی و شوراهای قومی اشتراک خواهند کرد. به گفته او این جرگه را نمیتوان لوی جرگه نامید، هرچند موضوعات مربوط به بحث این نشست تا هنوز با رسانه ها شریک ساخته نشده. اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته بود در نشست شورای علما به اضافه دیگر موضوعات سیاسی در مورد بازگشایی مکاتب دختران نیز بحث خواهد شد. رادیو آزادی.
سازمان حمایت از کودکان Save the Children ابراز نگرانی کرده که کودکان آسیبیده از زلزله پکتیکا و خوست در وضعیت زندگی وخیم قرار دارند. در این زلزله که چهارشنبه صبح در ولایت‌های پکتیکا و خوست رخ داد بیش از 120 کودک جان دادند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
سازمان حمایت از کودکان سازمان ملل متحد Save the Children گفته که زلزله در جنوب افغانستان وضعیت کودکان را وخیم ساخته است. این سازمان در یک گزارش گفته که ده ها کودک پدر و مادر خود را از دست داده و اکنون بی سرپرستند. Save the Children اضافه کرد که اگر به وضعیت این کودکان توجه نشود آنها به خطر سوء استفاده روبرو می شوند. کریس نیامندی رئیس دی سیف چلدرن می گوید کودکان آسیب دیده به حمایت فوری و دوامدار نیاز دارند تا از عواقب فشارهای این حوادث دشوار نجات یابند. میلن جان یکی از متضررین زلزله پکتیکا است. او نزدیک به همه اعضای خانواده خود را از دست داده است. او در مورد کودکانش سخت نگران است و در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت
اگر کودکان ما به این وضعیت رها شوند، آموزش و دیگر مسائلشان را کنار بگذارید، زندگی آنها به خطر مواجه می شود. این منطقه باران و برف شدید دارد و زندگی آنها در خطر خواهد.
در نتیجه زلزله صبح زود روز چهارشنبه در جنوب شرق افغانستان بیش از 1000 نفر جان خود را از دست داده و 1500 دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش های اولیه در این زلزله 120 کودک کشته شدند. این که هنوز عملیات نجات در منطقه جریان دارد، ممکن شمار تلفات هم افزایش یابد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی به اهمیت حمایت بین المللی از اوکراین تاکید کرده است. او که دیروز در نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی جهان G7 صحبت می کرد در این باره توضیحات داد. مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی راکت پراگنی نیروهای روسی بر خانه های مسکونی در شهر کیف پایتخت اوکراین اهمیت حمایت بین المللی از اوکراین را نشان می دهد. شولز در بخش حمایت از اوکراین به تلاش های جی 7 یا 7 کشور صنعتی جهان، اتحادیه اروپا و سازمان ناتو اشاره کرد. او گفت
Das ein brutaler Krieg ist, den Putin führt, haben wir jetzt wieder.
این یک جنگ مرگبار است که پوتین به پیش می‌برد. من یک بار دیگر دیدم که حملات راکتی بر شهر کیف نشان داد که ایستادگی ما در کنار اوکراینی‌ها برای دفاع از کشورشان، دموکراسی و استقلال کار درست است.
ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، گفت که نیروهای نظامی روسیه شهر کیف را هدف حملات راکتی خود قرار دادند. تا کنون حداقل انهدام 2 ساختمان تایید شده است. این حملات چند هفته بعد بر کیف صورت گرفته است، زیرا روسیه در این اواخر بیشتر در شرق اوکراین سرگرم جنگ بودند و نیروهای روسی از قسمت‌های مرکزی اوکراین عقب نشینی کرده بودند. اتحادیه اروپا 6 بار بر روسیه تعزیرات وضع کرده که تازه ترین آن قیودات بر خرید 90% نفت خام روسیه بوده است. هدف این اقدام ضربه به عواید نفت و گاز روسیه بوده است.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی.
بسیاری از رسانه های غربی به زلزله اخیر در ولایت های پکتیکا و خوست افغانستان پرداختند. روزنامه بریتانیایی گاردین نوشته است که پس از زلزله 5.9 ریشتری در جنوب شرق افغانستان، مقام های طالبان و نهادهای مددرسان بین المللی برخی از کمک های بشر دوستانه را با آسیب دیدگان آغاز کردند. اما به نوشته گاردین، اولین افرادی که به سرعت به این فاجعه واکنش نشان دادند افغانهای عادی بودند که با هزینه شخصی خود برای کمک به مردم در ولسوالی گیان ولایت پکتیکا شتافتند. این زلزله بیش از 1000 کشته به جای گذاشت و بر اساس برخی از گزارش ها 35 قریه را در پکتیکا و خوست ویران کرد. سازمان ملل متحد می گوید که با 15 میلیون دلار کمک های بشر دوستانه نیاز است. در ادامه می خوانیم که یک زن 55 ساله داوطلب به نام سید شیرین از اروزگان به ولسوالی آسیب دیده گیان در پکتیکا آمده است تا برای حدود 1300 متضرر غذا آماده کند. گاردین در ادامه همچنان از احسان حساند، یک تن از داوطلبان دیگر، یادآوری کرده که برای 80 خانواده در ولسوالی گیان پکتیکا مواد غذایی فراهم کرده است. روزنامه از یک اپلیکیشن آنلاین به نام اصیل هم ذکر کرده که کمک‌های مالی را برای آسیب دیدگان زلزله از کشورهای مختلف جمع‌آوری می‌کند و در برخی از ولسوالی‌های افغانستان هم شبکه‌های داوطلبان را دارد. برنامه جهانی غذا در صفحه اینترنتی خود در مورد کمک‌های بشر دوستانه به زلزله زدگان در افغانستان پرداخته و نوشته است که پس از زلزله شدید در شرق افغانستان که در 22 جون به وقوع پیوست، WFP تیم‌های صحی و امبولانس‌ها را برای کمک به زخمی شده‌ها به ولایت‌های پکتیکا، خوست و پکتیا فرستاد. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی WFP، 8 امبولانس و 2 تیم سیار صحی مربوط به این اداره به مجروحین در منطقه مستقر شدند. به نوشته این اداره، همچنین چندین روانشناس برای کمک به خانواده‌های قربانیان هم استخدام شدند. در ادامه می خوانیم که یک معموله 10 تن دارو هم از کابل به ولایت های آسیب دیده ارسال شده که برای درمان 36,000 نفر در 3 ماه آینده کافی است. برنامه جهانی غذا همچنین گفته که افغانستان هنوز هم یکی از 2 کشور است که از ویروس پولیو یا فلج اطفال به گونه کامل پاکسازی نشده است. به گفته این اداره، کارمندان واکسیناسیون پولیوی مربوط به این اداره ضمن کمک به زلزله زدگان وضعیت را زیر نظر دارند تا بیماری های سوری در این ولایت ها افزایش نیابد.
برخی از شاهدان در ولایت پنجشیر می گویند که به تازگی 4 جسد در بخش های مختلف دریای پنجشیر پیدا شده است. یک مقام طالبان در پنجشیر پیدا شدن چند جسد در دریای پنجشیر را تایید می کند، اما در مورد علت روایات دیگری دارند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
بلال احمد باشنده روستای کورابه ولسوالی شتل ولایت پنشیر یکی از کسانی است که جسد یک مرد جوان را در کنار دریای محلهشان دیده است. خانه بلال احمد در نزدیک دریای خروشان پنشیر است. او به رادیو آزادی میگوید که به نظرش جسد چند روز در آب باقی مانده بود. بلال احمد افزود که آثار لتکوب و نیز اصابت گلوله در جسد دیده می شود.
یک جنازه پیدا شد از دریا از امیساهای کورابه و مشخصاتش از یک جوان حدوداً سنش 25 تا 30 سنا، مویایشان کم، ریششان خط انداختگی کم، دیگر لباسهای خاکی در جانش پیرن تنباند و تا یک واسکت سیام در جانش در زمن 7000 افغانی هم 7335 در جیبش بود، دستای جسپن زدگی، لتکوب کدگی بود و پایش هم دستاش مهیده شده بردوش، نگه از چهره شناسایی نمی شد، یک مرمی هم در پایش خورده بود، یک مرمی هم در پشت سرش و از زیر خورش برآمده بود.
یکی دیگر از باشندگان ولایت پنشیر هم از موضوع آگاه است. او با علت ترس از مجازات از سوی طالبان نمیخواهد که هویتش افشا شود. او به رادیو آزادی میگوید که در یک هفته گذشته چند جسد در مسیر دریای پنشیر به شمول قریه کورابه دیده شده است.
تا یک هفته گذشته ما شاهد چندین قتل در ولایت پنشیر بودیم. یک ولسوالی شتل قریه کورابه یکی را از دریا کشیدن که دستانش بسته بود، گویا که حکومت بازداشتش کرده باشه و با گردنش یک مرمی خورده بود و دیگه هم با بغلش خورده بود، از گردش برآمده بود. و یک دیگه هم در تلخه یک خانم بود که به فرقش مرمی خورده بود و یک جوانی که نظامی پیشین بود در ولسوالی پریان به قتل رسیده بود و یک طفلی که 13 ساله بود او را از دریا کشیدین مردیشه.
او میگوید که رویدادهای اخیر بسیاری از مردم محل را ترسانده است. این باشنده محلی از حاکمان محلی طالبان انتقاد میکند.
قتلای هدفمند یا قتلای مرموز که بعد از کشته شدن در پنشیر دریا انداخته میشه خیلی زیاد شده. اگر حکومت بیشترش که دستان بسته پیدا میشه دریا، پس چرا دست به طور یک جنایت حکومت میزنه با مردم تو راه رفتار میکنه؟ طفله که هیچن چهارمین قتل است که از دریا کشیده میشه و دیده میشه که اینا بعد از کشته شدن دریا پرتاب.
مسئولین محلی حکومت طالبان در پنشیر پیدا شدن 4 جسد را که شامل 2 مرد، 1 زن و 1 کودک 4 ساله می شود را در بخش‌های دریای پنشیر تایید می کنند، اما روایتشان متفاوت است. ابوبکر صدیق سخنگوی والی طالبان در پنشیر در این مورد برای رادیو آزادی می گوید:
همین سه قضیه را که در جریان است، سامیه که پریان شده بود، یک بس راتل بینی بود، در یکی در کورالا بود که هنوز مشخص نشده، اونو به تبدی راجع کردن و یکی دیگه هم که در بازارک بود، قسمت های تلخه البته، او هم بس راتل بینی داشته که یک خانمی بود توسط شوهرش کشته شده بود.
از او پرسیدم که اگر چنین است چرا تا هنوز هیچ کسی بازداشت نشده است، اما سخنگوی والی طالبان در این مورد معلومات نداد. اما برخی از باشندگان ولایت پنشیر میگویند که قضایای جنایی و خشونت‌های خانوادگی که منجر به پرتاب افراد به دریا بوده باشد بی پیشینه بوده است. سه باشنده دیگر ولایت پنشیر که به علت ترس از مجازات طالبان نمیخواهند نظرها در این گزارش نام گرفته شود، مدعی‌اند که طالبان افراد را شکنجه میکنند، بعد آنان را به داخل دریا میندازند تا به گفته آنان کشتار و شکنجه از چشم مردم و رسانه‌ها به دور باشد. اما این ادعاها را طالبان رد میکنند. در کمتر از 2 ماه گذشته بخش‌های ولایت پنشیر از جمله کوههای دره کرامان، عبدالاخیل، پشغور، ولسوالی پریان، حصارک، چمالورده و دره آرزو شاهد درگیری‌های سنگین بین نظامیان طالبان و گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی بوده است. این جبهه پس از برگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال ایجاد شد. مردم محلی بارها با ابراز نگرانی گفتند که نظامیان طالبان مردم عادی را با اتهام دست داشتن به جبهه مقاومت ملی بازداشت و شکنجه و حتی کشتند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند.
پیام ها و نظریات شما.
نولوگر به تماس شده، میخواستم فقط درباره لوی جرگه که دایر میشن نظر بدم. در دوران جمهوریت هم یک بار دایر شد، هیچ سودی نکرد، سودی ندارد. این لوی جرگه که دایر میشد ملت مظلوم و بیچاره فکر نکنم که سودی ببرد.
جای بسا خوشی است. امیدوارم که تمام اخشار از 34 ولایت افغانستان بزرگان مستفیدین متنفذین حضور مبرم داشته باشه، نه اینکه همش آخوند ملا و مولوی زیر یک خیمه جمع شود، هرچی اونا بگوین و سر مردم تعمیر شود. باید تمام بزرگای افغانستان، سران، متنفذین از تمام اقوام، احزاب، سران احزاب چون سرنوشت 34 میلیون افغانی رقم میخورد.
با خدا از دستی که دل ما تنگ از دستی که عذاب هستیم، ما یک روز نمیمیریم، هر روز میمیریم بلیاز خدا، بلیاز قرآن. ای چرکم وطن است، ای چرکم حال روز است، غریب پیمال، غریب پیمال. هر کس میآید بازار خود گرم میکنه و ما غریبا پیمال. از اینکه هر روز ما از گروشنگی رنج میبریم که تو اهل و عیال و اولاد خود بیخی تنگ مادیم ما.
پیام شما نظر شماست.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. سازمان صحی جهان WHO میگوید که با تمویل 6 مرکز صحی در پکتیکا و خوست برای درمان زخمی های زلزله کمک میکند. این سازمان دیروز گزارش مفصلی از نحوه برخورد با زلزله زدگان منتشر کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید دور پنجم کارزار تطبیق واکسن پولیو در افغانستان امروز دوشنبه آغاز می شود. این روند تا روز پنجشنبه دوام می کند. حکمت الله زین و رامش حسینی امروز دوشنبه در بازی های آسیایی تکواندو به مسافه رقیبانشان می روند. این بازی های جنوب آسیا از 5 روز پیش آغاز و امروز آخرین روز آن است. سازمان ملل متحد میگوید جنگ اوکراین شاید تولید غیرقانونی مواد مخدر را توسعه بدهد، زیرا بازار آینده تریاک به سرنوشت افغانستان جنگ زده مربوط می باشد. 7 کشور بزرگ صنعتی جهان G7 برای برنامه‌های بنیادی در کشورهای بی‌بضاعت جهان در حدود 600 میلیارد دلار جمع‌آوری می‌کنند. آنها روز یکشنبه در رقابت با پروژه یک کمربند یک راه چین تخصیص چنین یک بودجه بزرگ را اعلان کردند. پلیس آفریقای جنوبی در مورد قتل مرموز حداقل 20 نفر تحقیق می‌کند که اکثر آنها نوجوانان بودند. اجساد این افراد در یک میخانه در شهر ایسلندن این کشور به دست آمده است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات بعد برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی خواهید شنید. اما پیش از آن مطلبی دیگر هم داریم. حفیظ اخگر فعال مدنی برای پرداخت کرایه خانه کتابهایش را به حراج گذاشته است. او که در کنار فعالیت‌های مدنی کارمند یکی از شفاخانه‌های دولتی در کابل است میگوید 6 ماه می شود که معاش نگرفته است. با گفته او مشکلات اقتصادی او را وادار به فروش تنها داراییش که چند جلد کتاب است کرده است. در این گزارش بیشتر میشنوید.
حفیظ اخگر فعال مدنی باشنده اصلی ولایت تخار و باشنده کنونی کابل است. او که در بخش روابط بین الملل لیسانس دارد میگوید مسئول بر حال کتابخانه شفاخانه 250 بستر کابل است و زمان 27000 معاش داشت. آقای اخگر میگوید از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند ابتدا معاش کارمندان این شفاخانه را کاهش دادند و در این مدت تنها 4 ماه معاش دریافت کردند. به گفته آقای اخگر غم نان و کرایه خانه او را در وضعیت دشوار قرار داده است. او به رادیو آزادی گفت که بدهی 7 ماه کرایه خانه او را مجبور کرد تا یگانه داراییش را که چند جلد کتاب بود به حراج بگذارد.
صاحب خانم که مرا پاداش مجبورم کرد که کرایه باید برش بپردازم. یک ماه پیش ماهی که بعد از عمرش همه ماوار برش کرایش پرداخت کردم که یک شال داشتم یکان چیزا داشتم فروختم اینا را پرداخت کردم. اینی ماهی جوزاش مانده بود که مجبور شدم که ماشم پرش رو ماشرتان آمد باز من کتابه نفتم و فروش انداختم تایی بتانم که کرای ماهی دیگه شپره کنم کرای خانه رو.
تلاش ما برای به دست آوردن دیدگاه سخنگویان طالبان در پیوند به پرداخت نشدن معاش 7 ماه آقای اخگر ناموفق بود. آقای اخگر 400 جلد کتاب دارد و همه آن را به حراج گذاشته است و تا حال توانسته تنها 20 جلد آن را به فروش برساند. به گفته او بالای هر کتابش از 50 تا 350 افغانی نرخ گذاشته است و کتاب را که زمان 2000 افغانی خریده بود اکنون مجبور است 350 افغانی بفروشد. حفیظ اخگر میگوید این کار او را به شدت متاثر ساخته است.
رنج میته، رنج درونی وحشتناکترین چیزی است که بیان کردن سخت است. فقط خود آدم او را میتونه بکشه. از وای کتابای من مجبور شدم بفروشم، سخت میگذره، خیلی سخت. تا آدم نمیتونه با دکتر روان کاوتونه هیده مثلا بیان بکنه.
پس از حاکمیت طالبان در افغانستان، بحران اقتصادی از مسائلی است که دامنگیر افغانستان شده و همواره نگرانی‌های سازمان‌های جهانی را در پی داشته است. پیش از این جاوید فرهاد از جمله نویسندگان و فعال رسانه‌ای نیست کتاب‌هایش را به حراج گذاشته بود.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز دوشنبه است و در برنامه امروز کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، یادآوری می کنم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می شود. ساعت درسی را با کیمیای صنف دهم آغاز می کنیم. امروز انواع تعاملات کیمیاوی را می خوانیم. استاد برای ما اهمیت تعاملات کیمیاوی را بیان می کند و در ادامه خواهیم خواند که دانشمندان بخش کیمیا چرا تعاملات کیمیاوی را به انواع مختلف تقسیم بندی کردند. ادامه درس را در تشریح استاد دنبال می کنیم.
تعاملات کیمیاوی انواع و اقسام مختلف دارد که تعاملات کیمیاوی قسمت اعظم یا قسمت بزرگی از مطالعات کیمیاوی را تشکیل می دهند. از این سبب کیمیادان‌ها تعاملات کیمیاوی را به انواع و اقسام مختلف تقسیم کردند. اول تعاملات تعویضی یگانه است. عبارت از تعاملات است که یک ماده فعال جای یک ماده کمتر فعال را در یک مرکب عکس کند و ماده کمتر فعال را آزاد سازد. مثلا اگر زینک با کپر سلفید تعامل کند، زینک نسبت به کپر فعالیت کیمیاوی بیشتر داره، پس زینک جای کپر را تعویض کرده زینک سلفید را میسازه و خود کپر آزاد میشد. و عناصر مهمی که در تعاملات کیمیاوی تعویضی میتواند جای سایر عناصر را اشغال کند عبارت از جمله غیر فلزات فلورین، کلورین، برومین، آیودین، فلزات لیتیم، پوتاشیم، کلسیم، سودیم، مگنیزیم، آلومینیم، جست، کرومیم، آهن، نیکل، قلایی، سرب، هیدروژن، مس، نقره، سیماب، پلاتین، طلا از جمله فلزات فعال می باشد که می توانند یکی جای دیگر خود را تعویض کند. در عناصر فوق ذکر هر عنصر عناصر پایین تر از خودش را تعویض کرده می تواند، اما عناصر بالاتر از خودش را تعویض کرده نمی تواند. و دوم تعاملات تعویضی دوگانه است که عبارت از تعاملی است که کتیون دو مرکب و یا انیون دو مرکب با هم همزمان تعویض شوند. مثلا اگر ببینیم سیلور نایتریت با سودیم برومای تعامل کرده، در نتیجه سودیم سیلور جای سودیم را تعویض کرده و سودیم جای سیلور را تعویض میکنند که در نتیجه سودیم نایتریت و سیلور برومایت را میسازند. و تعاملات ترکیبی یا جمعی می باشد نوع سوم تعاملات کیمیاوی که در این نوع تعاملات حداقل دو ماده با هم تعامل کرده و ماده جدید را به وجود می آورند. مثلا مگنیزیم با اکسیژن تعامل کرده مگنیزیم اکساید را ساخته است. در نتیجه دو عنصر با هم یک جا شد، یک مرکب جداگانه و به خواص جدا را تولید کرد. و در نتیجه همچنان گفته میتونیم کلسیم اکساید با کربن دای اکساید تعامل کرده کلسیم کربنیت را میسازد. و نوع چهارم تعاملات کیمیاوی تعامل تجزیوی هست که در این نوع تعامل یک ماده به چند ماده ساده تجزیه میشود. مثلا اگر سیماب اکساید در نظر بگیریم در موجودیت حرارت به سیماب و اکسیژن تجزیه میشود. و یا هم اگر پوتاشیم نایتریت در نظر بگیریم به پوتاشیم نایتریت و اکسیژن تجزیه شده هست. و همچنان نوع پنجم تعاملات احتراقی یا احتراق است که تمام تعاملات کیمیاوی عناصر و یا مرکبات با اکسیژن که با پدید آمدن نور و حرارت همراه باشد احتراق نامیده میشود. این نوع تعاملات اکثرا در مرکبات عضوی واقع میشوند.
سوختن زغال و یا گاز طبیعی مثال های از احتراق هستند که ما میگیم تمام مرکبات عضوی همچنان در موجودیت اکسیژن به کربن دای اکساید، آب و انرژی تبدیل میشن. و همچنان نوشششم تعاملات، تعاملات اکزوترمیک است که هر تعاملی که در نتیجه آن یک مقدار انرژی به محیط آزاد شود تعامل اکزوترمیک نامیده میشود. به طور مثال احتراق یک ماده عضوی که در نتیجه آن کربن دای اکساید، آب و انرژی تولید میشود یک نوع تعامل اکزوترمیک میباشد. و تعامل 97 تعاملات اندوترمیک است. هر آن تعاملی که برای اجرای آن انرژی به مصرف رسد به نام تعامل اندوترمیک یاد می شود. به طور مثال تجزیه اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن یک تعامل اندوترمیک می باشد، یعنی به حرارت ضرورت دارد تا که اکساید سیماب با سیماب و اکسیژن تجزیه شود است. و 98 تعامل خنثاسازی یا نیوترالیزیشن است که این نوع تعامل بین تیزاب ها و القلی ها واقع می شود که در نتیجه آن خاصیت تیزابی و القلی از بین می رود.
در سلسله تعاملات کیمیاوی در بخش تعاملات تجزیوی خواندیم که در چنین یک عملیه یک ماده به چندین ماده جداگانه تجزیه می شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و امروز در صنف 11 هم محلول های غیر معیاری را می خوانیم. این درس شامل سه نوع محلول، محلول های مشبو، محلول های غیر مشبو و محلول های مافوق مشبو می باشد. استاد برای ما خواهد گفت که مواد تحت چه شرایطی و در کدام حالات به گونه بهتر قابل حل می باشد.
موضوع درس ما موضوع محلول های غیر معیاری یعنی مشبو، غیر مشبو و مافوق مشبو می باشد. که محلول اول محلول را میشناسیم که از یک جا کردن دو یا چند ماده طوری که عمل متقابل لمطلق کیمیایی بین آنها به مشاهده نرسد مخلوط یا مکسچر حاصل می شود. مخلوط ها به مخلوط های متجانس و غیر متجانس تقسیم شده اند که محلول ها محلول عبارت از مخلوطی است که ذرات ماده محلل یعنی ماده حل کننده و ماده محلل یعنی ماده حل شونده در یک فاز قرار داشته باشد و در تمام حیزه ها دارای یک نسبت معین باشد. فاز عبارت از بخشی از سیستم است که تمام قسمت های آن دارای عین خواص فیزیکی و کیمیایی می باشد. مخلوط های متجانس یک فازه اما مخلوط های غیر متجانس چند فازه می باشد. محلول ها از دو قسمت به وجود آمده اند، ماده حل کننده که به نام سالوینت یاد می شند که زیادترین قسمت محلول را تشکیل می دهند و ماده حل شونده یعنی سولوت از لحاظ مقدار کم است. ماده حل شونده امکان دارد که یک ماده و یا بیشتر از یک ماده باشد. ماده حل شونده و حل کننده به نام کامپوننت و یا اجزای محلول یاد می شوند. ذرات ماده منحله امکان دارد به شکل آیون ها و یا امکان دارد به شکل مولکول ها در محلول وجود داشته باشد. تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت تشکیل محلول ها و قابلیت انحلالیت به ساختار کیمیاوی ماده حل کننده و مواد حل شونده ارتباط دارد. به صورت عموم مواد آیونیکی و قطبی در مواد آیونیکی و قطبی و مواد کولانت در مواد کولانت به خوبی حل می شوند. به طور مثال الکل در آب حل می شود که الکل و آب هر دو ماده های قطبی هستند و همچنان نمک در آب حل می شود که نمک مرکب آینی و آب مرکب قطبی است. به همین ترتیب روغن در بنزین حل می شود که هر دو مرکبات کولانت هستند. باید گفت که اگر دو ماده عمل متقابل کیمیاوی داشته باشد مرکب تشکیل شده و محلول تشکیل نمی شود. فاکتورهایی که بالای قابلیت انحلالیت تاثیر دارد. اول نوع محلل در یک لیتر آب حد اکثر 360 گرم نمک حل می شود اما در عین درجه حرارت در یک لیتر بنزین نمک حل نمی شود و رسوب می کند. بنابراین قابلیت انحلالیت با تغییر محلل تغییر می کند. به صورت عموم ماده قطبی، ماده قطبی و ماده غیر قطبی، ماده غیر قطبی را خوب حل می کند. و دوم نوع ماده منحله در 25 درجه سانتیگراد در 100 گرام آب 22 گرام سیلور نایتریت حل می شود، اما در عین شرایط 36 گرام نمک تعام حل شده می تواند. بنابراین قابلیت انحلالیت به نوع ماده منحله نیز ارتباط دارد. به صورت عموم مواد جامد آیونی در محلهای قطبی نسبت به محلهای غیر قطبی خوبتر حل می شوند. و همچنان سوم درجه حرارت می باشد. قابلیت انحلالیت سیلور نایتریت با افزایش درجه حرارت زیاد و از سدیم کلوراید با افزایش درجه حرارت بسیار کم می شود. قابلیت انحلالیت سلفر دای اکساید و کربن دای اکساید با افزایش درجه حرارت کم می شود. در نتیجه گفته می توانیم که درجه حرارت نیز یک فاکتور مؤثر در قابلیت انحلالیت می باشد. طوری که قابلیت انحلالیت بعضی مواد با درجه حرارت رابطه مستقیم و از بعضی مواد رابطه معکوس دارد و بالای قابلیت انحلالیت یک تعداد مواد هیچ تاثیر ندارد. و در قدم چهارم فشار می باشد که فشار در قابلیت انحلالیت گازات تاثیر زیاد دارد، طوری که اگر فشار افزایش یابد قابلیت انحلالیت گازات نیز زیاد می شود. رابطه بین فشار و قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با نام قانون هنری یاد می شود و طبق این قانون قابلیت انحلالیت گازات در مایعات با فشار رابطه مستقیم دارد. تشکیل رابطه هیدروژنی. بوره یک ماده غیر قطبی است، اما در آب که یک ماده قطبی است حل می شود. دلیل آن تشکیل رابطه هیدروژنی بین مولکول های آب و بوره است. تشکیل رابطه هیدروژنی باعث ازدیاد انحلالیت یک ماده می شود. همچنان استفاده از یک آله شوردهنده نیز در سرعت انحلالیت یک ماده تاثیر دارد. حالا می این سر تصنیف محلول ها. محلول ها از نظر حالت فیزیکی اکثرا محلل ها حالت فیزیکی محلول ها را نشان می دهند. محلول ها می توانند که به حالت جامد، مایع و یا گاز باشند. با طور مثال محلول های آب به حالت مایع هستند که به نام اکویس نامیده می شوند. به صورت عموم از نظر حالت فیزیکی محلول ها به نو نامه می باشند. جدول زیر تصنیف محلول ها را از نظر حالت فیزیکیشان نشان می دهد. محلول های گاز در گاز مانند هوا، گاز در مایع مانند کوکاکولا، گاز در جامد مانند هیدروژن در پلاتین، مایع در مایع الکل در آب، مایع در گاز بخارات آب در هوا، مایع در جامد آب کریستالی، جامد در جامد الیاژ ها، جامد در مایع نمک در آب، جامد در گاز، کربن در دود. طوری که دیده می شود محلول امکان دارد گاز در گاز، گاز در مایع، گاز در جامد، مایع در جامد، مایع و مایع در گاز و مایع در جامد، جامد در جامد، جامد در مایع و جامد در گاز باشد. و دوم نظر به هدایت برقی. نظر به هدایت برقی محلول ها به دو نوع می باشد که عبارت از محلول های الکترولیت، یعنی محلول هایی است که برق انتقال می دهد، و دوم محلول های غیر الکترولیت که برق را انتقال نمی دهد. در این نوع محلول ها به نام انحلال آینی یاد می شوند. محلول های الکترولیت به دو نوع می باشد. اگر محلول الکترولیت برق را خوب هدایت کند به نام الکترولیت قوی یاد می شود. در این نوع محلول ذرات ماده منحله کاملا و یا تقریبا به طور کامل آیونایز می شوند. به طور مثال محلول نمک تعام با آب و یا تیزاب نمک در آب الکترولیت های قوی هستند. اگر یک محلول الکترولیت برق را به خوبی هدایت نکند به نام الکترولیت ضعیف یاد می شود. به طور مثال محلول تیزاب سرکه در آب یک الکترولیت ضعیف است. در این نوع محلول ها ذرات ماده منحله قسما آیونایز می شود. اگر یک ماده در آب حل شود و آیون تشکیل ندهد به نام محلول غیر الکترولیت یاد می شود. در این نوع محلول ها مولکول ها محلل و محلل با هم به طور متجانس مخلوط می شوند و توسط روابط بین مولکولی با هم ارتباط دارد. به طور مثال محلول بوره در آب یک محلول غیر الکترولیت است. این نوع محلول ها به نام محلول های مولکولی نیز یاد می شوند.
نظر به قابلیت انحلالیت ماده منحله به 3 دسته تقسیم شده. یکی ماده منحله محلول غیر مشبوع است که عبارت از محلولی است که مقدار کمی ماده منحله در یک حجم معین و در درجه حرارت معین در یک محلول وجود داشته باشد و هنوز قدرت انحلالیت ماده منحله اضافی را داشته باشد. و در دوم محلول مشبوع، عبارت از محلولی است که در یک حجم معین و درجه حرارت معین یک مقدار ماده منحله در محلول وجود داشته باشد و اگر مواد منحله اضافی به آن علاوه شود حل نمی گردد. حالا محلول های مافوق مشبوع، اگر درجه حرارت یک محلول مشبوع بلند برده شود و یک مقدار بیشتر ماده منحله در آن حل می شود و اگر درجه حرارت دوباره به تدریج پایین آورده شود ماده حل شده دوباره رسوب نمی کند و یک محلول مافوق مشبوع تشکیل می دهد.
بله شاگردان عزیز، استاد برای ما حالات نهگانای محلول را بیان کرد و شرح حالت محلول ها را از نظر فیزیکی شنیدیم.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شاگردان صنف دوازدهم را خوش آمدید میگم. در درس کیمیای صنف دوازدهم در درس قبلی طبقه بندی مرکبات را خواندیم. امروز استاد الکان‌ها را به ما درس می‌دهد. استاد بر علاوه فرمول عمومی هیدروکاربن های سلسله الکین ها را بیان می کند. در ادامه خواهیم خواند که چگونه می توان فرمول ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها را نامگذاری کرد.
موضوع درس ما موضوع الکین و الکین ها می باشد. هیدروکاربن های سلسله الکین فرمول عمومی این سلسله CnH2n مثبت و CnH2n می باشد. الکین ها عبارت از مرکب هیدروکاربن های غیر مشبوع هستند که در ترکیب خود دارای یک رابطه جفت بین دو اتم کربن می باشد. اولین مرکب این سلسله دارای دو کربن است که به نام اتلین و یا ایتین یاد می شود. الکین ها به نام اولفین ها یا تیل ساز هم یاد می شوند و با سایکولر کن ها ایزومیر هستند. برای نامگذاری فرمول های ساختمانی و نیمه ساختمانی الکین ها دو طریقه زل وجود دارد، یکی طریقه معمولی و دیگر طریقه آیپک. در طریقه معمولی در این طریقه دو کربن را که رابطه دوگانه دارد به حیث هسته و یا ایتلین فرض کرده و نام رادیکال های مربوطه آن ذکر می گردد و در اخیر کلمه ایتلین علاوه می شود. رادیکال ایتلین به نام وینایل و رادیکال پروپلین به نام الایل یاد می شود و در طریقه آیوپک قواعد زل برای نامگذاری دریافت در این طریقه وجود دارد. در قسمت نامگذاری آیوپک ما و شما در کیمیای عضوی بخش الکان ها یادآور شده بودیم که در قسمت طریقه نامگذاری آیوپک الکین ها هم همان طور می باشد، فقط با یک تغییری که همون شماره را برای شما یاد می کنم. شماره دوم بود، شماره گذاری را از طرف از کربنی آغاز می کنیم که موزه نزدیک باشد در الکان ها، ولی در الکین ها شماره گذاری را از کربنی آغاز می کنیم که به آن طرف رابطه دوگانه نزدیک باشد. مثلا در این مرکب اگر ببینیم شماره گذاری را اگر از این طرف هم ایجاد کنیم در مرکب در کربن سوم رابطه اشتراکی دوگانه می باشد و اگر از این طرف هم، پس ما و شما نمبر کربن را یاد می کنیم که رابطه اشتراکی دوگانه دارد، 3 هگزین. و یا همی چه ببینیم در مرکب در کربن اول 1 پنتین و در ایجا در کربن دوم 2 پنتین یاد شده هست. هیدروکربن های سلسله الکین عبارت از هیدروکربن های اند که دارای یک رابطه سه‌گانه بین دو اتم کربن هستند. فرمول عمومی هیدروکربن های سلسله الکین CnH2n منفی 2 می باشد که حداقل n مساوی با 2 می باشد و مرکب اول ایتین یا اسیتلین می باشد که فرمول مولکولی و ساختمانیش می بینیم. الکین با پسوند YNE ختم می شود و همچنان مانند الکین ها نمبر از طرفی گذاشته می شود که رابطه اشتراکی دوگانه به اون نزدیک باشد. لیجه ببینین 1 پنتین و لیجه 2 پنتین هست.
تشکر. تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. در ساعت درسی آینده شنونده های صنف دهم جدول دورانی عناصر را خواهند خوان. در صنف یازدهم چگونگی به وجود آوردن تعادل کیمیاوی را می خوانیم و شاگردان صنف دوازدهم در درس آینده الکل و ایتر را می خوانند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود ساعت درسی امروز که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا امانت می کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01 شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01
لکی من وطنش بی قرارم که بیا یه صفحه کم کمک